بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في تقابل الواحد والكثير. وبالحقيقة أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير والواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة وقد تحقق ذلك. این فصل درباره رابطه بین واحد و کثیر هست که آیا از اقسام تقابل هست یا نه، و اگر هست از کدام قسم. خب ابتداعا به نظر میرسه که واحد و کثیر باید متقابل باشند، برای اینکه هیچ چیز از اون جهتی که واحد است از همون جهت نمیشه کثیر باشه، و همینطور چیزی که کثیر است از اون جهتی که کثیره نمیتونه واحد باشه. و معنای تقابل هم همینه که دو چیز در شیء واحد من جهت واحده اجتماع نداشته باشه، اجتماعشون ممکن نباشه. اون وقت سوال میشه که واحد و کثیر چه رابطه ای با هم دارن؟ آیا اینها واقعا متقابل هستند یا نه؟ و اگر متقابل هستند کدام یک از اقسام تقابل در بارشون صدق میکنه؟ مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که بحث اصلی درباره اینه که دو چیز ذاتاً با هم تقابل داشته باشن. اقسام تقابلی که در فلسفه مطرح میشه درباره این است که ما دو چیز یا دو مفهوم را با هم مقایسه بکنیم که ذاتاً اینها قابل اجتماع نباشن، وگرنه بسیاری از چیزها هستند که بالعرض قابل اجتماع نیستند ولی تقابل ذاتی هم ندارند. اگر سوال میشه از این که واحد و کثیر آیا تقابل دارند یا ندارند، منظور اینه که آیا ذاتاً تقابل دارند یا نه. ممکنه که واحد و کثیر با هم اجتماع نداشته باشند و این دلیل یک نوع تقابلی، اما این تقابل بلعرض باشد نه به ذات، کما اینکه از نظر شیخ به همینجا منتهی میشه که واحد و کثیر تقابلشون تقابل بلعرض و به ذات تقابل ندارد. به هر حال اقسام تقابل را شیخ مفصلا در منطق اونجا مطرح کرده، در فن ثانی منطق در مقاله هفتم، و گفتن که ما چهار قسم تقابل داریم. همون چهار قسم تقابل معروف، تقابل تضاد و تقابل تزایف که بین دو امر وجودی هستن، و تقابل عدم ملکه و تقابل تناقض که یک طرفش وجود است و یک طرفش عدم. در واقع میشه تقابل را ابتداعا به دو قسم تقسیم کرد: تقابل بین دو امری که هر دو وجودی هستن، و تقابل بین دو امری که یکیشون عدمی است. بعد هر یک از اینا رو به دو قسم تقسیم کرد. تقابل بین وجودیین منقسم میشه به دو قسم: متضادین و متضادین. تقابل بین امر وجودی و عدمی هم تقسیم میشه به دو قسم: تقابل تناقض و تقابل عدم ملکه. این چهار قسم تقابل معروف است که در کتاب های فلسفی همیشه مطرح شده و به اصطلاح نرخ شاباشی داره. حالا واحد و کثیر ببینیم آیا در هیچ یک از این اقسام چهارگانه تقابل می گنجه یا نه. هیچ کدوم از این تعریفات و تقابل بین واحد و کثیر صدق نمی کنه. اول تقابل تضاد رو مطرح می‌کنه. ببینیم آیا میشه گفت که وحدت و کثرت از باب ضدینند یا نه. ابتدای دلیل ساده ای ذکر می‌کنم در این که وحدت و کثرت از باب ضدین نیستن، و اون دلیل اینه که ضدین طوری هستن که وقتی احد و ضدین میاد دیگری باطل میشه و نفی میشه، مثل سواد و بیاض. وقتی سواد وارد جسم میشه بیاض از بین میره، حالا ممکنه یه جسمی اجزاء مختلفی داشته باشه، یه جورش سفید باشه، یه جورش سیاه، و حتی اجزاء اونقدر ریز باشه که درست نشه تشخیص بدن. آدم خیال کنه سیاه و سفید با هم کافی هستن، ولی حقیقت اینه که اون نقطه ای که سیاهی وجود داره در اون نقطه نمیشه سفیدی وجود داشته باشه. این دوتا ضد هم هستن و هم دیگه رو نفی میکنن. ولی وحدت و کثرت اینجور نیستن. کثرت از وحدات تشکیل میشه. باید واحدهایی باشن، مجموع واحدها رو میگیم کثیر. هیچ ضدی نیست که باید مجموع اجزاد جمع به شما بشه ضد آخر. بین ضدین تنافی هست، ولی بین وحدت و کثرت مثلا تنافی نیست، بلکه وحدت اصلا مقدم کثرت. باید وحدتی باشه تو کثرت به وجود بیاد، و در حالی که کثرت هست وحدت هم در ضمن اون وحدت موجوده، در ضمن کثرت. ابتدا این دلیل را شیخ ذکر می کند و با این دلیل نفی می کند تضاد بین وحدت و کثرت. بعد ممکن به عنوان اشکال بر این دلیل می فرماید ممکن یک کسی به این دلیل ما اشکال کنه و یک وجهی برای تضاد بین وحدت و کثرت ارائه بده. با اون اینه که شما گفتید ضدین همدیگر رو نفی میکنن، سواد بیاض رو نفی میکنه یا بیاض سواد رو، ولی این معنای تنافی که بین ضدین هست اینه که وقتی احد و ضدین در یک محلی در یک موضوعی وجود دارد، ضد دیگر نمیتونه اونجا وجود پیدا کند. اگر اون ضد دیگر بیاید ضد اولی خواهد رفت. به این معنا ما قبول داریم که ضدین با هم تنافی دارن، همدیگه رو ابطال میکنن، نفی میکنن. اما اگر منظورتون این است که اصلا ضدین خاصیت هر یک از ضدین نفی دیگری به هر صورتی شما فرض بکنید، من اینا قبول نداریم. ممکنه یه سفیدی باشه و یه سیاهی به هم هیچ تأثیری نداشته باشن، ربطی هم به هم نداشته باشن. اما موضوع واحدی رو در نظر نگیریم که احد و ضدین وارد اون موضوع که میشه ضد دیگه خارج میشه. تا این کار نکنیم تضاد و تنافی بین ضدین تحقق پیدا نمی کنه. پس ما باید برای تنافی بین ضدین وحدت موضوع رو در نظر بگیریم. بگیم موضوع واحد از اون جهتی که یک موضوع مشخصی نمیتونه در آن واحد جامع بین ضدین باشد. اگر احد از ضدین آمد ضد دیگری از بین میره. اینجور باید تفسیر کنید. و این تفسیر در مورد واحد و کثیر هم صادقه. ما اگر موضوعی را در نظر بگیریم که هم قابل اتصاف به وحدت است هم قابل به اتصاف به کثرت، مثلا ماعی داریم، میتونه ماع واحد باشه هم میتونه مياه کثیره باشه. این موضوع رو وقتی در نظر میگیم میگیم یا متصف به وحدت میشه یا متصف به کثرت. اگر متصف به وحدت باشد دیگه کثیر ماء واحد است. اگر متصف به کثرت باشه نیاه کثیره باشه دیگه متصف به واحد نیست. به این معنا تنافی هست بینیشون. پس وحدت و کثرت را اگر نسبت به موضوع واحدی ما بسنجیم میبینیم همون خاصیت ضدین را دارد، یعنی با آمدن یکی اون دیگری از بین میره. نعت وحدت که بیاد نعت کثرت از بین میره، نعت کثرت که بیاد نسبت به همون موضوع مشخص. وقتی نعت کثرت اومد دیگه نعت وحدت نخواهد بود. ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه به ما و بخواد که یک نفت تضاد بین وحدت و کثرت درست بکنه، ولی این مطلب درست نیست. باید جواب بدیم ما به این شخص که ضدین خواصی داره که در این وحدت و کثرت که شما میگید این خواص تحقق پیدا نمیکنه. حالا اسمش را که مطلبش رو بخونیم بعد برسیم به جواب این اشکال. بالحریه ان نتعمل کیف تجری المقابلت بین الکثیر و الواحد. حالا که صحبت از وحدت و کثرت شد و اقسام وحدت و کثرت و اینها اشاره شد، حالا سزاوار است که ما تأمل کنیم که تقابل بین کثیر و واحد چگونه است، چگونه جریان می‌یابد مقابله بین واحد و کثیر. این بحث از اون جهت مطرح میشه که ما قبلا گفتیم تقابل چهار قسمه. حالا باید اینجا روشن کنیم که واحد و کثیر آیا از این اقسام اربعه تقابل چیزی دارن یا ندارن. فقط کانت تقابل عندنا علی اصناف اربعه، ما قبلا بیان کردیم که تقابل چهار قسمه. وقت تحقق ذلک، این مطلب به ثبوت رسیده. بعدا هم خواهیم گفت که تقابل بیش از این چهار تا نمیتونه باشه. مثلا حقق و بعد و ایجن ان صورت تقابل توجب ان تكون اصلاحو على هذه الجمله. خاصیت تقابل طوری است که بیش از این چهار تا نمیتونه باشه. بعدا اینو باز تأکید خواهیم کرد. حالا بر اساس اینکه تقابل چهار قسم است، میخوام ببینیم که بین واحد و کثیر کدام یک از این اقسام تقابل ممکنه وجود داشته باشه. از جمله این اقسام کان من ذلک تقابل تضاد، یکی از این اقسام تقابل تضاده. ببینیم میشه واحد و کثیر را از قبیل جدین حساب کرد؟ لیسه یمکنن یکوند تقابل بین الوحدت و الکثر علی هذه الجمله. نمیتونیم ما وقت تقابل وحدت و کثرت را از قبیل تقابل تضاد به حساب بیاریم. چرا؟ و ذلک ان الوحدت مقدمتون للکثره، وحدت مقدم کثرته، باید وحدتی باشد تا کثرتی به وجود بیاد. در صورتی که ضدین این حالت را ندارند که احد از ضدین باید باشه تا ضد دیگری به وجود بیاد، بلکه برعکس، باید اگر زدی بخواد به وجود بیاد بعد اون زدی دیگه از این بره. ولا شیء من الازداد یقوم ضده، هیچ زدی مقوم ضد خودش نیست، بلکه مبتل و ناقی اون هست. بل یبتله و ینفیه. پس اولین دلیلی که شیخ اقامه میکنه برای نفی تضاد بین وحدت و کثرت همینه که وحدت و کثرت بینشون تقویم و تقوم هست، وحدت مقوم کثرت هست، در صورتی که ضدین باید بینشون تنافی باشه، یکی نفی بکنه دیگری، نه اینکه مشرف دیگری و مقوم دیگری. لیکن لقائل من یقول، ممکنه کسی بگه که ان الوحدت و الکثره حاضر شنه هما، همون خاصیتی که بین ضدین شما میگید باید باشه بین وحدت و کثرت هم هست، شأنشون همون شأن تضاد. فإنه ليس يجب أن يقال إن الضد يبطل الضد كيف كان. شما گفتید أن الأزداد بعضها يبطل البعض و ينفي، این به طور مطلق نیست. اینجور نیست که هر ضدی ضد خودش را مطلقا ابطال کند و نفی کند، بلکه در صورتی که ضدین بخوان در موضوع واحدی جمع بشن، اینا با هم نمیسازند، یکی که بیاد یکی دیگه باید بره. بل ان قال ان الضد یبطل الضد به ان یحل فی موضعه، معنای این که میگیم ضد ابطال میکنه ضد دیگری را یا نفی میکنه این است که یعنی جای او را میگیره. به این معنا صحیحه. وقتی این معنا رو در نظر بگیریم که میگیم زد مبتل زدد، یعنی جایگزین اون میشه، دوتایی با هم جمع نمیشن، یا این باید بشه یا اون. به این معنا وقتی در نظر بگیریم میبینیم وحد و کثرت هم همینطوره، یک موضوع واحد در این حال نمیشه هم واحد باشد هم کثیر، یا باید متصف به وحدت بشه یا متصف به کثرت. فالوحدت ایضا من شأنها ان تبطل الکثره، به این معنا، به ان تحل الموضوع الذي للکثره، وارد اون موضوعی بشه که کثرت در اونجا بوده، یعنی یه چیزی که اول کثیر است بعد میتونه صفت کثرتش از دست بده، صفت وحدت رو بگیرد، وحدت جانشین کثرت شود. مثلا نیاه متعدده هست، بعد بگیم توی یه جر با هم اتصال پیدا کنن همه بشن یک آب، اینجا وحدت جانشین کثرت شده. آبها اول متصف به کثرت بود، بعد صفت کثرت از دست داد، جانشین صفت وحدت شد. مثل این است که چیزی اول سیاه بود، سیاهیش از دست داد، سفیدی جانشینی شد. الا ما جوزت ان یکون الموضوع تعرض له الوحدت و الکثرت، خود شما تجویز کردید که موضوعی داشته باشیم که معروض وحدت واقع بشه و همینطور معروض کثرت واقع بشه. شما خود شما این را تجویز کردید. بر این اساس ما میگیم که موضوع واحد قد یتصف بالوحده و قد یتصف بالکثره و این دوتا جانشین هم میشن، پس به این معنا نفی میکنن هم دیگر و این هم معنای تضاد. اگر کسی اینجور استدلال بکنه برای اثبات تضاد بین وحده و کثرت، در جوابش میگیم سنقول فی جواب هذا الانسان ان الكثرت كما انها انما تحصل بالوحده وكذلك الكثره انما تحصل ببطلان وحده. میفرماید که درسته که وحدت و کثرت شما به این صورت تبیین کردید که هر کدام جانشین دیگری میشن، اما در واقع اینجور نیست که وحدت بیاید ابتداعا کثرت را نفی کند. یعنی بین وحدت و کثرت مثل بین سواد و بیاض یک ضدیتی باشد، یک دشمنی و خصومتی باشد که این دوتا در مقابل هم جبهه گیری میکنن، این میخواد اونو از بین ببره، اون میخواد این از بین ببره. مثل آب و آتش فرض کنید، حالا این آب و آتش در جواهره، سواد و بیاض طوریان که این دوتا با هم جمع نمیشن. سفیدی که بیاد یعنی دارن سیاهی رو از بین میبرن، نمیشه این چیزی بشه که هم سفید باشه هم سیاه و اصلا ذاتاً اینا با هم دیگه دشمنی دارن، نفی میکنن هم دیگه رو، موضع‌گیری در مقابل هم دیگه دارن و به عبارت دیگه به ذات با هم تضاد دارن، خصومت دارن. ولی وحدت و کثرت اینجور نیست. شما وقتی چند تا آب رو میارید میریزید رو هم دیگه چکار میکنید؟ یک آبی دارید اینجا آب واحدی است، یه آب دیگه هم دارید آب واحدی است، این دوتا رو میگید که چون دوتا واحد هستن کثیر هم، وقتی کثیر هم میخواد واحد باشید چکار میکنید؟ بدون میریزید رو هم، وقتی میریزید رو هم چی میشه؟ وحدت اونها از بین میره. اون وحدتی که این آب داشت وقتی میدید روی اون آب، اون وحدت از دست میده، این یکی هم آب وحدت از دست میده. پس این وحدت جدیدی که پیدا میشه که دوتا آب یک آب میشه، این وحدت با اون وحدت های قبلی روبرو هست، اونا رو داره نفی میکنه. اصالتا بالعرض با کثرت هم خصومت و تضاد حاصل میشه. موضع گیری این وحدت جدیدی که پیدا میشه در مقابل اون وحدت های قبلی، اول این یک واحد بود اونم یک واحد بود، نمیشد بگن دوتاشون یک واحد هم. بعد که دوتا آب رو ریختید رو هم چکار کردید؟ وحدت این آب و وحدت اون آب از بین بردید تا شد دوتا شد یک واحد. پس اگه تضادی شما میخواد برقرار کنید، باید بین این وحدت حادث و وحدت های زائل تضاد برقرار کنید. اصالتا تضاد و خصومت بین ایناست، موضع گیری بین ایناست، بالعرض به کثرت نسبت داده میشه. ان الکثره کما انها تحصل بالوحده و کذالک الکثره انما تبطل به بطلان وحداتها. وقتی بخواد کثرتی پدید بیاد چگونه به وجود میاد یک کثیری؟ باید دوتا شتا واحد داشته باشیم ما، پس واحدهایی باید داشته باشیم تا بشه کثیر، کثیر تحقق پیدا کنه. پس وجود کثرت به این است که واحدی باشد و واحد دیگری با آن زمینه بشود تا حساب شود کثیر. از اینجا میگیم واحد مقوم کثیر است. پس پیدایش کثرت در گروه وجود واحد هاست. زوال کثرت هم به این است که واحد ها از بین بره، چون اونا منشأ پیدایش کثرت بودن. منشأ زوال کثرت هم اینه که اون واحد ها از بین برن، وحدت خودش را از دست بدن. پس اون خصومتی که هست، اون تنافی که هست بین این وحدتی است که از مجموع حاصل میشه با اون وحدت هایی که هر یک از اینها داشتن. ولا تسکل الکسر البتت لذاتها بطلانن افضلیگن. وقتی این دوتا آب ریختن رو هم اینجور نیست که ابتداعاً کسرت از بین میره، ابتداعاً واحدها از بین میره، وحدت های اونها از بین میره، به تبع کسرتشون از بین میره. ولی یعرضو لوحداتها اولاً انتبتل. اونی که عارض میشه، این انتبتل، این بطلان، اول عارض وحدات میشه، ثم یعرض لها انتبتل معها. اون وقت بعدن در مرحله ثانی، در مرتبه ثانی و در زمانشان، در مرتبه ثانی کسرشان باشه میشه. وقتی وحدات نبود دیگه کسرشان نهاید. اما چرا کثرت باطل میشه؟ لبطلان وحدات ها. چون واحد هاش باطل شد کثرت دیگه نداریم. فتکون الوحدت و ازا ابتلت الکثره فلیسه للقصد الاول. اگر میبینید وحدتی که اینجا پیدا میشه کثرت رو از بین میبرد، این جبهگیری اولیه نیست، این بالقصد الاول اون رو از بین نمیذاره. یعنی ذاتن مقابله بینه این وحدت جدید با کثرت نیست، بلکه مقابله بین این وحدت با اون وحدت های قبلی است. بلی انما تبتل اولا الوحدات التي للکشفه عن حالها بالفعل. این وحدت جدید که پیدا میشه وقتی آب رو میریزید رو هم یک آبش میکنید، این وحدتی که پیدا میشه اصالتا میاد اون وحدت های قبلی را که مال کشفت بود از بین میره، از فعلیت میاندازه، دیگه وحداتی بالفعل نخواهیم داشت، در نتیجه کسرت هم نخواهیم داشت. الا انتصیر بالقوه، دیگه واحدها به اون سو به عنوان یک واحدهای متعدد دیگه بالفعل وجود ندارن، هرچند بالقوه موجودن با. یعنی بازم دوباره میتونین آبا تقسیم کنیم به آمان متعدد. به هر حال این وحدت جدید جبهگیریش در مقابل اون وحدت های قبلی است. لازمش این است که اون وحدت ها که از بین رفت کسرتشان از بین بره. و یلزم ان لا تکون الکسره، لازمه این مثل اینه که کسرت نباشد، نه اینکه اصالتا این وحدت جدید بیاد کسرت را نفی کنه. فاذن الوحدتو انما تبطل اولا الوحدته، این وحدت جدید اون وحدت قبلی را ابتداءً از بین میبره. این یه نفس. خب ممکنه بگید که پس بین این وحدت و اون وحدت قبلی شما تضاد را میپذیرید. بگید باز هم این تضاد نیست. این که میگیم این وحدت اومد اون وحدت از بین رفت، این هم واقعا بشه تضاد حدیثی به دو وحدت نیست. ما اولا خواستیم به شما بگیم که اون چیزی که باطل می شود اصالتا و به ذات اولا و به ذات اون وحدت ها هست، اما این هم باز معناش این نیست که این وحدت جدید با وحدت قبلی تضاد دارد. برای اینکه تضاد اونجاییست که مثل حرارت و برودت، مثل سواد و بیاض، یک موضوع مشخصی ما داشته باشیم. سواد که میاد بیاضش میره، حرارت که میاد برودتش میره و دلعت. اما اینجا اینجور نیست. اینجا اینجور نیست که یه موضوع شخصی بود که این گاهی متصل به وحدت هست، وحدت یک وحدت هست و گاهی این وحدت هست از بین میره یه وحدت دیگری با وجود میاد. وحدت دومی که میاد که روی مجموع اون آحاد هست، یعنی اون آحاد وقتی با هم اتصال پیدا کردن، اون نیاه متعدد وقتی با هم اتصال پیدا کردن شدن واحد، موضوع این وحدت جدید عین اون موضوع وحدت‌های قبلی نیست، بلکه اون وحدت‌های قبلی هر کدام جزئی از این موضوع هستند. حرارت حرارت بودن موضوعشون واحد شخصی عیناً، یعنی همون جایی که حرارت میاد عیناً همون جایی که برودت بود، به محضی که حرارت میاد برودت میشه. اما اینجا این وحدت جدیدی که میاد که وحدت های قبلی را از بین میبره، اون وحدت های قبلی هر کدام جزئی از اون موضوعی هستن که حالا متصل به وحدت هست، نه عینه همین موضوع. الان انها لیست تبتل الوحدت کما تبتل الحرار البرودت. این جواب دیگری است علاوه بر این که نه تنها وحدت ابتداعا مقابل با کثرت نیست، بلکه مسئله دیگری هم هست. با اون وحدت قبلی هم که گفتیم خصومت و تنافی دارد، باز هم تنافیشون مثل تنافی ضدین نیست. ابطال کردن این وحدت جدید وحدت قبلی را مثل ابطال کردن حرارت برودت را نیست. فإن الوحدة لا تضاد الوحدة بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سببا مبتلا. وحدت با وحدت ضدیتی نداره. این که میگیم این وحدت میاد اون وحدات از بین میبره، در واقع این وحدت اون وحدات رو نبرده، اون وحدات واسه سبب دیگری از بین رفتن و اون میده که اتصال حاصل شده بینشون. این که چند تا واحد بودن مال این بود که از هم جدا بودن، انفصال داشتن. وقتی اتصال حاصل شد اون وحدات از بین رفتن، وقتی اتصال حاصل شد اون وحدات از بین رفتن، حالا شدن واحد. نه این که باز این واحد اومد و با اون واحد ضدیت کرد، جنگید و اونو بیرونش کرد. اونی که منشأی شد که واحد قبلی از بین بره مال این بود که اتصال حاصل شد بین اون واحد ها. وقتی اتصال حاصل شد دیگه واحدی نمون. پس سبب اصلی ارتفاع اون وحدت سابق هم باز این وحدت نیست. معلومه که زده این اینجور هست. اونی که منشه رفتن برودت میشه حرارته. این زد که میاد اونی که رو بیرونش میکنه. اما اینجور نیست این وحدت میاد اون وحدت رو بیرون میکنه. اون وحدت بیرون رفتنش ماله یک سبب دیگری بود که عبارت بود از اتصال هست. یعرض لها سبب مبتلا به ان تحدث عنه هذه الوحده. وقتی اون سبب سبب خاص آمد که اتصال بود، اون وحدت ها از بین میره، اومد یه وحدت جدیدی در اثر اون اتصال به وجود میاد. البته این رنگ و سیفی و سیاهی که میترمد که میدونید این رنگ ها جوهر است که صحبت عرض نیست، عرض دستگی به نقاش نمیره. اونجایی که فرض کنید خود عرض فرزن از زنگه، البته اونم بدون علت نخواهد بود، حتی یه علتی داره. مثلا فرض کنید که یه پارچه رنگی نور آفتاب مثلا بهش میتابه تا رنگش میره، یا علل شیمیایی دیگری، برحال یه علت داره. اینا نمیخوام نفت بکنم بگم، نه. اما تضاد این که دشمنی هست که با رفتن این اون از بین میره. اصالتا این دوتا هستن که روبروی هم هستن. اون علتی که موجب از بین رفتن این میشه، این همون علت هست که اون دیگری را به جای اون میاره. این دوتا برد زده این اینا ها. اون رنگ سفید و سیاه دادن، اون آوردن یک جوهری اضافه کردن به جوهر دیگه. اگر گفتیم این رنگ اینا آفتاب رنگ سیاهی اینا پروند رنگشو برداد سفید شد، بین این سفیدی و سیاهی یک حالتی که اگر یه عاملی بیاد این یکی رو برداره عیناً اون یکی رو آورده، این دوتا اینجور حالتی با هم دارن. اما در اینجا اون وحدت هایی که از بین رفت علت دیگری داشت. علت چی بود؟ این بود که این سطوح متعدد باطل شد. اینا سطوح متعددی داشت، منفصل بودن از هم دیگه. این سطوح باطل شد، انفصال این سطوح باطل شد، با هم متصل شدن، شدن یکی. البته اینا در همین وحدت‌های اتصالی شکل می‌کنه، در هر وحدتی، هر وحدت کشفی این مطلب شکل نمی‌کنه. ولی خب کافی شاید ما یه جا نشون بدیم که وحدت کشف رابطه‌شون از قبیل تضاد نیست و مطلقا نتونیم بگیم که اینا از قبیل تضاد هست. این مثال های ساده حسی که مثلا آب های متعدد در یک آب میشن در اثر این که سطوحشون با هم یکی میشه و دیگه تعدد سطوح ندارن. فإنکان لأجل هذه المعاقبة التي على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضد الكسرة، شما به خاطر اینکه میگید وقتی این وحدت میاد کثرت میده از این جهت بینشون ضد این است، پس اولا این است که بگید این وحدت با وحدت سابق نیاز دارد. فإنکان لأجل هذه المعاقبة التي على الموضوع، این تعاقبی که بر موضوع دارن که یکی میاد و یکی میره، اگر به خاطر این است که شما میگید وحدت ضد کثرت است، پس اولا این است که بگید وحدت ضد وحدت ثابت است. و علا ان تکون الوحده تو لیست تبکل الوحده ابطال الحرارت و للبروده. و بازم باید فراموش نکنید که اینجا تازه وحدت اون وحدت ثابت هم رضای نبرده، اونجور نیست که میسته حرارت که بیا برودت از زنده داره. بازم باید فراموش نکنید که اینجا تازه وحدت اون وحدت ثابت هم رضای نبرده، اونجور نیست که مثل حرارت که بیار برود از دلتین داره. باز هم این تفاوت را بین وحدت ثابت و وحدت لاحق هست. لأن الوحدت الطارئه اذا ابطلت الوحدت الاولى ابطلتها اما ليس هو بعینه موضوع الوحدت الاخرى. این اشاره به نکته دیگری است که عرض کردم که موضوع این دو تا وحدت هم یکی نیست. اون وحدت های سابقی که هر کدوم دو تا آب بودن، یه استکان الف و استکان ب، این یه واحد بود، اونم یه واحد، موضوعش حالا شده جزئی از اون موضوع واحد جدید. یک موضوع مشخص این واحد نیست که هم موضوع واحد های قبلی باشه هم موضوع واحد جدید. بل الاحرا این موضوع واحد ثابت شده جزء موضوع واحد لاحق، نه این موضوع، و حالا که زده این باید موضوع واحدی داشته باشه. و اما کثرت و تلیفت تبطل آن حاضر وحده بطان اولیا، پس اون که به آمدن وحدت جدید باطل می شود به صورت اولی وحدت ثابته، ولی کثرت به آمدن وحدت جدید لا تبطل اولا بل ثانیا. اول اون وحدت های ثابت باطل میشه و به بطلان ها تبطل کشه، پس در درجه دوم میگون کشت باطل میشه. پس تخاصم بین وحدت به کشت اصالتا و به ذات میشه. حالا یه نکته باز اضافه میخواد بکنه شده یه مسئله جدید گیرم که بین وحدت و کثرت چنین حالتی بود که وحدت که میمد کثرت از این میرفت، کثرت که میمد وحدت از این میرفت و موضوعشون یکی بود. حالا که دیدیم موضوعشون یکی نیست، موضوع کثرت، موضوع هر یک از اون وحداتی که کثرت و تشکیل میادن جز از این موضوعی که متشبه به وحدت میشه فعلا. حالا از این اشکالم صرف نظر بکنیم، تازه این برای ضدیت کافی نیست، برای تحقق تضاد باید غایت الخلاف بین شیئین باشد، به طوری که هر یک نفی کند دیگری را و اصلا قابل اجتماع با دیگری نباشد. اگر دو چیز را پیدا بکنیم که اونچنان با هم تنافی ندارند تا حدی میتونن با هم بسازن، مخصوصا اگر بتونه یکی مقدم دیگری بشه، اینو دیگه نمیشه گفت زبدین هستن یا واحد و کسی اینجورن، اونچنان تنافی ندارن که به هیچ وجه سازگار نباشن. میدونید که واحد میشه مقدم کثرت، کجا ضد اینی پیدا میکنیم که اعداد ضد این مقدم جدی میگه میباشه. بل لیس یکفی فی شرط المتضادین ان یکون الموضوع و واحدا یتعاقبان فیه، تازه به فرض اینکه شما اثبات بکنید که نمیشه کرد، این موضوع عیناً همون موضوعی است که کثرت داشته و حالا موضوع واحد است، تازه این برای تضاد کافی نیست، بل یجب ان تکون مع هذا التعاقب علاوه بر این تعاقب علی موضوع واحد یه شرط دیگری هم هست در تضاد و اون این است ان تکون الطبائع متنافیه متباعده، باید اینها تنافی باشه باشه، نهایت البعد بینشون باشه، غایت الخلاف بینشون باشه. لیس من شأن احدهما ان یتقرب بالآخر، تضاد باید طوری باشه که هیچ کدام از ضدین متقرب به دیگری نشن به خاطر اون اختلاف ذاتی و نهایت تباعدی که بینشون هست، اختلاف ذاتی فیهما و ان یکون تنافیهما اولیه، و این تضاد و تنافی هم که بینشون هست ذاتن باید مال خودشون باشه، نه تنافی بین هادا و شیء دیگر و بالعرض را به چیزی نسبت بکنه. و ایضا تلقای من یقول انه لیس موضوع الواحد و الکثیر واحدا فان شرط المتضادین ان یکون للاثنین منهما بالعدد موضوع. یک اشکال دیگری این شیخ به عنوان لقای من یقول میگه، توجه فرمودید که در ضمن نقض اشکال قبلی ایشون فرمود که موضوع واحدهای قبلی این موضوع جدید نیستن بلکه جزء موضوع هستن. حالا یک چیز دیگری از جهت دیگری شبیه این هستن میخواد بفرمود، میفرماد وقتی شما میگید آب هم واحد است و هم کثیر، یعنی ممکن ان یکون واحدا و ممکن ان یکون کثیرا و این دو صفت متعاقبا بر آب وارد میشه، این کدوم آب رو میگی؟ آب شخصی رو میگی یا آب نوعی رو میگی؟ وقتی ما میگیم آب موضوعی است که یتصف تارتا بالوحده و تارتا بالکثره، یعنی آب شخصی یا نه اینجا موضوع ماهیت الماء هست، ماء نوعی هست که قدیت تصفه بلوحده و قدیت تصفه بلکشه، و در تضاد ما موضوع شخصی میخواییم. اگر تضاد بین دو چیز مشخص شد و موضوعش هم باید شخص واحد باشه، و در اینجا وقتی شما میگید الماء قدیت تصفه بلوحده و قدیت تصفه بلکشه، در اینجا ماهیت الماء رو موضوع قرار دارید، ماء نوعی هست که گاهی اتصاف به این تضاد میشن و گاهی اتصاف رو، و این برای تضاد کافی نیست، تضاد باید موضوع شخصی داشته باشه. و این هم طلاق آیل نگید انه لیس موضوع الواحد و الکثیر واحدا، در ضمن کلمات اون گوینده آخری کلامش این بود که الا ما جوزت ان یکون الموضوع تعریض له الوحدت و الکثیر، این اقرار گرفت از شیخ که شما میگید که موضوع واحد می تواند متصل به وحدت بشه و متصل به کثرت بشه، شیخ حالا میخواد این اقرار را از او رد بکنه، بگه نه ما اینجوری نمیگوییم که موضوع واحد شخصی قدیت شعور بعد قدیت شعور گرشه، اگر میگیم ما موضوعی است که گاهی اتصاف وحدت پیدا میکنه گاهی اتصاف کثرت، این موضوع واحد شخصی نیست، ما این نوعی فإن شرط المتضادين أن يكون للاسمين منهما بالعدد موضوع واحد، متضادين اسمين عددي هستن، يعني دو عدد دو شخص، ثبات یک شخص بیازم یک شخص، نه دو نوع ثبات بیازم میگیم، شخص این ثبات به شخص این بیاز که هر کدوم واحد بالعدد هم دوتاشون میشن اسمین بالعدد، اسمین بالعدد موضوعشون باید واحد و بلعدد باشه، تعاقب بکنن بر موضوع واحد و بلعدد، این میشن زده. اما وحدت و کثرتی که میگیم عارض ما میشه، این عارض ما این نوعی میشه نه مای شخصی، ولی سل و وحدت به اینها و کثرت به اینها موضوع واحد و بلعدد، یک وحدت خاص شخصی رو که در نظر بگیریم، یک کثرت معینی هم رو در نظر بگیرید، این دوتا میشه موضوع واحد شخصی باشه؟ بل فی موضوع واحد به نوع، اگر وحدتی بین این دوتا در نظر بگیریم این عدد نوعیست، ما واحد است، یعنی واحد به نوع، والا اون نیاهی که متصفه به کشفت میشن در حالی که متصفه به کشفتن صفه به کشفت دارن، این اینن اون ما اینی چند متصفه به وحدتی، این چند ما هست، چند شخصه و کیفیت اون موضوع الوحدت و الکشف واحدن به عدد، یه چیزی هم متصف به وحدت بشه و هم که متصف به کسرت، برای اینا خودش واحد بالعدد باشه، اگر واحد بالعدد باشه چه موضوع متصف به کسرت میشه؟ این اشکال مثل این که به نظر شیخ خودش خیلی قوی نبوده که اینا میگه لقاه نگذر خود، به هر حال مسائلی که در باب تضاد قبلا مطرح شده و تحقیقات می شده اگر به اونها مراجعه کنید خواهید دید که در باب وحدت و کثرت اونها صدق می کنند، ثم لا یخفی علیکم تعلم مما سلف لک، در منطق اونجایی که بخش از مفاهیم متقابل می کردیم، حقیقت و هذا و ما فی و علیه و له، چیزهایی که محتوای تضاد رو تشکیل می دهد، جایی که به ضرر تضاد است، جایی که به نفعش است، هم این مطالب رو شما قبلا تحقیقش را دانستید، فقط ظهر و بان اما تقابل الذی بین الواحد و الکثیر لیس بتقابل التضاد، با توجه به اینا خیلی روشن میشه که نمیتونیم واحد و کثیر را ضدین بدانیم. خب بیاییم سایر اقسام تقابل ببینیم میشه از سایر اقسام تقابل کنیم، بعد این سراغ سراغ عدم ملک، ولی لذا میگیم با هم جمع نمیشن، اگر جمع میشدن زمان واحد میشد، شرط تقابل اینه که در زمان واحد با هم جمع نشن، نه اینکه در زمان واحد با هم جمع بشن، این جمع بشن که تقابل نیست، باید محال باشد اجتماعشون این زمان واحد این موضوع واحد، اما موضوع واحد شخصی در دو زمان قابل اجتماع هست، در یکی میاد یکی میاد، اجتماع فی زمان این واحد فی موضوع این واحد محاله، این اصلا محتوای تقابل. خب بعد شیخ میره سراغ تقابل عدم و ملکه، آیا ببینیم وحدت و کثرت رو میشه عدم و ملکه حساب کرد یا نه. میفرماید شما ممکنه با یک تمحصلاتی بگید وحدت مفهوم وجودی است و کثرت مفهوم عدمی، و کثرت عدم، یعنی وحدت ملکه است و کثرت عدم ملکه، و از طرف دیگر هم میتونید بگید کثرت یه مفهوم وجودی است و وحدت عدم کثرت است، هر کدوم از اینها رو میتونید ملکه حساب کنید و دیگری را عدم. ممکنه به بیاناتی سرهمبندی کنید و به این صورت بخواید توجیه کنید که رابطه بین وحدت و کثرت رابطه عدم ملکه است، یعنی اولا باید بدونید که وحدت و کثرت اینجوری نیست که ما دل بخواهی باشه بگیم یه دفعه اینا ملکه حساب میکنیم و اون یکی را عدمش را، یه دفعه اونا ملکه حساب میکنیم اینا عدم را حساب میکنیم، ملکه امر ثبوتی مشخصیست، دلخواهی ما نیست که بگیم این ملکه هست اون یکی عدم، بعدا بگیم نه حالا یه دارم اونا ملکه حساب میکنیم اینا عدم را. اگر وحدت و کثرت بینشون رابطه عدم و ملکه باشه، باید یکی مشخصان بگید این ملکه هست و اون دیگری هم عدم بود، حالا کنونش شما انتخاب میکنید؟ خود همه اومدن دو گفتن وحدت امر ثبوتی و کثرت چیز، یعنی ملکه هست و کثرت عدم ملکه هست. یه شیخ اشاره میکنه به مبنای اونا که اولا اینا اومدن اصطلاح تضاد را یه اصطلاح جامعی گرفتن، تقریبا معنی تقابل گرفتن تضاد، و گفتن تضاد اولی بین اموری، مثال هایی زدن بین نور و ظلمت، بین خیر و شر، و از جمله بین واحد و کثیر، و گفتن تضاد اولی بین این مفاهیم، علما هم چیزی گفتن دو شیخ الله ایوال شما فنرور بینیم فلمندر حل تقابل بین هما تقابل و صورت و عدم منظور از صورت میزه ملکه هم رو وجود آیا میشه گفت یکی از اینها ملکه هست و دیگری عدم ملکه فلد انه یلزم اول ذلك ان یکون العدم من هما عدم شیء من شأنه ان یکون للموضوع او لنوعه او لجنسه الا ما قد مضا لك من امر العدم اول شما باید تعریف عدم و ملکه را در نظر داشته باشید که عدم و ملکه بین متقابلینی هست که یکیش وجودی باشه و دیگری عدم اون شیء از چیزی که شأنیت وجودش را دارد این حیثیت شأنیت در عدم و ملکه ملحوظه به خلاف تقابل سلب و ایجاب که شأنیت ملحوظ نیست باید یه موضوعی را داشته باشید که شأنیت اتصال به ملکه داشته باشه و عدم او میشه مقابل با این ملکه خب حالا با توجه به این تعریفی که برای عدم ملکه هست لکن تتمحل بجهن با تکلف بیایی یه وجهی درست بکنید که تجعلو بیهی الوحدت عدم الکسر فیما من شأنهی به نوعیهی این تکسر البته در عدم و ملکه ممکن موضوع شخص باشه یا نوع باشه یا جنس باشه حالا در اینجا ممکن شما یک تکلفی بکنید و یک نوعی را در نظر بگیرید که این نوع اتصاف قابلیت اتصاف به کثرت را داره قابلیت اتصاف به وحدت هم را داره وقت بگید کثرت امر ثبوتی وحدت عدم کثرت تتنه حل وجه هن. یعنی با تکلفی وجهی درست کنید که به این وجه تجعل و بیهی به سبب این وجه قرار بدید وحدت را عدم کسرت اما نه عدم کسرت مطلقا که بشه سلب و ایجاب فیما من شأنهی به نوعیهی ان یتکسر چیزی که نوعیتش صلاحیت اتصال به کسرت را دارد چون بالاخره در عدم و ملکه گفتیم گاهی شخص لحاظ میشه شأنیتش گاهی نوع و گاهی جنس در اینجا هم بگیم نوعش شأنیت اتصال به کثرت رو داره وقتی متصل به کثرت نشد میشه عدم کثرت پس کثرت ملکه هست و وحدت میشه عدم ملکه این یک بحث و ان تتمحل یعنی و میتوانید باز با تمحل یه وجه دیگری درست کنید که تجعل رو به کسرت عدم الوحده بگید وحدت عدم ملکه هست کسرت عدم ملکه هست فی اشیاء فی طبیعتها انتت وحد اموری هستن که در طبیعتشون این شأنیت هست که با هم وحدت پیدا کنن تو آبهای متعددی که طبیعتشون این صلاحیت رو داره که با هم یکی بشن حالا که یکی نشدن پس این کسرت عدم وحدت هست لاک شما این کارا میتونید بکنید هر یک را عدم ملکه دیگری قرار بدید لاکن الحق انه اگر دوستون را بهتر بود مثل اینجا هم میشه معنا بکنه حق این است که لای جزن یکون شیعان کل واحد من هم عدمون و ملکتون در سیاسه و الاخر ما عدم و ملکه این نداریم که هم بشه این را عدم قرار داد هم اون یکی را هم یکی را بشه ملکه قرار داد هم اون یکی را بل الملکت من هما هو المعقول به نفسه از ثابت به ذاته اونی که خود به خود تعقل میشه احتیاج به غیر نداره تعقلش و ثبوت هم خودش ذاتا ثبوت مال اوست اون میشه ملکه عدم اون هست که بگیم عدم و حاضرشه به وسیله دیگری تعقل میشه در اصل مفهوم اون وقت ثبوت خارجش هم خودش که ثبوت نداره ثبوته ثبوت اضافی ثبوت اون ملکه هست و اما الادم فاقا انگاه یکونه ذالک الشیء الذی هو المعقول به نفسه عدم ملکم یعنی اون معقول به ذاته و اونی که ثبات مال او هست وجود نداشته باشد اون شرط ملک فیما من شأنه ان یکون فیکون انما یعقل و یحد بالملکه تعقل و حد شناختن عدم به واسطه ملکش هست بالاضافه الی الملکه عدم شناخته میشه ولی ملکه خود به خود شناخته میشه شما اومدید اینجا و تو کسایی رو تو درست کردید که هر کدام درست عدم دیگری تصور بشه، پس معلوم میشه هیچ کدوم ثابت دو ذاته نیست. تعین نداره که یکی ملکه باشه یکی عدم. و اما القدما فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملکه، بعضی گفتن تقابل بین واحد و کثیر تقابل عدم و ملکه هست، و جعلوها هی المضادت الاولا، اینجور تعریف کردن، گفتن اولین تضاد تضاد بین عدم و ملکه هست. تضاد به این مفهوم وسیعی براش گرفتن که تقریبا مساوی با تقابل، گفتن اولین تقابل تقابل عدم و ملکه هست. و رتبو تحت الملکه و سوره، مادن تعدادی از ملکات را شمردن و تعدادی از عدم هاشون را در ستون ملکات اینا را قرار دادن: الخیر در مقابل شر، الفرد در مقابل زوج، الواحد در مقابل کثیر، نهایت در مقابل لا نهایت، یمین در مقابل یسار، نور در مقابل کثرت، ساکن در مقابل متحرک، مستقیم در مقابل منحنی، مربع در مقابل سایر اشکال، اول در مقابل جهر، ذکر در مقابل انشا. و فی حیز العدم، یعنی در ستون عدم در مقابل این ملکات اینا را قرار دادن: شر و زوج و کثرت و لانهایت و یسار و ظلمت و متحرک و منحنی و مستطیل، و در مقابل علم هم زن، در مقابل ذکر هم انشا. این ستونی از عدم و اعدام و ملکات اینا ترتیب دادن، به این صورت مثال دادن خودم های فراسه. اما ما نمیتونیم اینو بپذیریم، اما نحن فقط یصعب علینا، برای ما مشکلی که همچی چیزا رو بپذیریم. اشکالاتی میکنیم که بعضی از این اشکالات که فرموده اشکالات ضعیفی است، فهمون سر و مسلحین هم اشاره فرمودن که این بیانات سرکرزی ضعیف. از جمله میگه ما واحد رو نمیتونیم ملکه حساب بکنیم به کثرت و عدم، به خاطر اینکه یادتون باشه ما واحد رو اینجور تفسیر کردیم، گفتیم واحد چیزیست که لاینفته، لاید جزا. پس واحد رو ما به صورت مفهوم عدمی تفسیر کردیم، چگونه وقت بیاریم اینو ملکه و امر ثبوتی قرار بدیم به کثرت رو نفییم؟ واحد رو اصلا به عدم الانقسام به یک معنای نفیه تفسیر کردیم. خب این بیان تامی نیست واقعا، برای اینکه این تعریف حقیقی که نیست، تعریف به لوازم ممکنه یه شیء رو به لوازم عدمیش تعریف کنه. چون مفهوم انقسام برای ما روشن‌تر بوده، نفی انقسام را تعریف سازمان داره وحدت. این دلیل این نمیشه که وحدت امر ثبوتی نیست. اما اولا چطور ما نمیتونیم این هم بپذیریم که وحدت ملکه هست و کثرت نفیش؟ فلانا فإنا بغضا، ما همین آدمی هستیم که نخود دل وحدته به عدم انقسام و عدم جزء بالفعل، ما داریم تعریف میکنیم واحد را به این که جزء بالفعل ندارد، انقسام ندارد، خلاصه مفهوم عدمی را داری شخص میکنیم. و نخود دل انقسام و تجزع فی حد الکشف، در مقابل کشفش را که تعریف میکنیم میگیم چیزی که انقسام پذیر است، چیزی که اجزای بالفعل دارد، پس معنی ثبوتی رو برای کشف تعریف میکنیم. و چگونه بیاییم وحدت رو ثبوتی بگیم به کشف تعریف؟ فقط ذکر نامافی ها دار در باره این بحث هامون گذشت. این اشکال از و هم مکانیه سهنال وحدت موجود و سنفل کشف مقومتون لها. اشکال اصلی اینه که عدم و ملکه هیچ کنم نمیتونه مقوم دیگری باشن، باید که اینجا میبینیم واحد مقدم کثرته، باید واحدی باشه تا کثرت به وجود بیاد، اما هیچ عدمی نداری که باید باشه تا ملکه به وجود بیاد، یا ملکه ای نداری که باید باشه تا عدم به وجود بیاد. عدم نفی اون ملکه است. و کیفیت از اون ماهیت اون ملکه موجود و تمثل عدم حتی یکون العدم یتعلق من ملکات تجتنه، کثرت از واحد ها تشکیل میشه. اگر واحد ملکه هست چگونه از مجموع ملکات و وقت عدمش تشکیل میشه؟ برعکس اگر بگید و امکانات این ملکه هم کثرت، اگر بگید کس ملکه کثرت است، خب کثرت مشتمل بر آحاد است، پس باید بگید کثرت ملکه ایست که مشتمل بر اعضا میشه، هیچ ملکه یه از اعلام خودش تشکیل نمیشه. فکیده کنو ترکیب الملکه من اعلام ها فلیفه یه جوز ان تجعل المقابلت بینه هما مقابلت العدم و الملکه، بس مقابله بین اینا مقابله عدم و ملکه هم نیست. یه مثل که وقت بودش. و صلی الله علی محمد و آله.